أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه فرمایش از امیر المؤمنین هست در نهج البلاغه، خیلی مضمونش مهمه، معنای خیلی مهمیه. فرمود که کل عمل که میشه حفظم کرد، کل عمل که تبع اون به صلات که، همه اعمال تو تابع نماز تو. صبح تا شب داری بر مردم خدمت میکنی، اگه نماز تو شلوول بخونی همه اونا شلوول. صبح تو شب داری جهاد میکنی، اگه نماز تو شلوول بخونی کل و عملک تبع اون به صلاتک. اون حدیثای دیگه هم که مشهوره که شاید همه هم بلد باشیم، فهمیدن که اول ما یحاسب به العبد از صلات. اول یعنی موقف اول قیامت نمازه. تو موقف رفتی، اگر درست شد درست در اومد، بقیه رم حساب میکنن، وگر نه. خب این یکی از دوستان من دیدم که اومد به نماز مغرب و عشا دیر رسیده بود، به نماز مغرب نرسیده بود، یه نماز مغرب سریع خوند و حیفه. این یک مسئله. حال کردم که العمل من الایمان، آیا عمل جزء ایمان حساب میشه؟ فرمود که نعم، الایمان لا یکون الا به عمل. ایمان اگر باشه آدم عمل خواهد کرد، هر چی بیشتر باشه بیشتر و بهتر و بهتر عمل خواهد کرد. حرفم تموم شد، این بحث ما الان تموم شد. ولا یثبت الایمان الا به عمل. ایمان شما مستحکم نمی شود، ایمان شما مستحکم نمی شود، ثابت نمی شود که از حوادث روزگار تکون نخوریم، از حوادث روزگار تکون نخوریم. فرق نمی کنه آقای فلان یا آقای فلان، ما همونی بودیم که هست. خب لا یثبت الایمان الا به عمل، و با عمل ایمان آدم ثابت و مستحکم می شود. و اگر ایمان ثابت مستحکم بشود، به آن ور پل مرگ منتقل می شود. اگر مستحکم نباشد، شیطونه که ما نمی دونیم یعنی چی، تمام قدرتش رو اون لحظه آخر عمر میگذاره. ما مثلا نگاه میکنیم یه نفر در عوض 5 دقیقه دنیا رفت، برای ما 5 دقیقه است. وقتی که رفته لبه آخرت دیگه زمان رفته. ممکنه همون 5 دقیقه ای که ما دیده ایم که این آقا داره جان می سپاره بر اون 1 سال طول بکشه. تو این 1 سال اون عالمی اون شیطان چه کار می تواند بکند؟ هر کار ممکنی را می تواند بکند. اگر ایمان مستحکم باشد زورش نمی رسه. همینطور که تو دنیا چون ایمان مستحکم بود زورش نمی رسید. یه رشوه سنگین پیشنهاد کردم، باست من سنگین سواک فرق نمی کنه. هیچه، چون حرامه هیچه. این ایمان و حالا چیز دیگه‌اش رو عرض نمی کنیم. امتحانات دیگرم شخصی که ایمانش و حد نصاب دقت کنید حد نصاب رسیده باشه هیچ جایی کم نمیاره. خب یه مقدمه که باز قاعدتان چندین بار هم تکرار کرده ام خدمتتون، شاید همین هفته پیش هم مثلا در جریان شهادات های قبلی هم عرض کردم، این است که پیامبر آمد اسلام را به تمامی و به کمال به مردم تعلیم داد. قرآن فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. البته این اکمال دین و اتمام نعمت با ولی بود که برای بعد از خودش مشخص کرده بود، با اون اسلام کامل شده بود و نعمت خدا تمام شده بود. اینا رو یه وقتای بحثای مفصل کردیم و الان نمیخوام تکرار کنم. در هر صورت یک اسلام کامل در اختیار مردم. آقا آن کسانی که بعد از ایشان بر مسند قدرت نشستند خودشان را تای پیغمبر می دانستند. دلیلش چیه؟ خلیفه دوم فرمود بر سر منبر دوتا حلال بوده، زمان پیغمبر من حرام می کنم. خب تو چی کاره ای؟ خب من همشأن پیغمبرم که می توانم حلال ایشان را حرام کنم، حرام ایشان را حلال کنم. هر کس این دستوراتی که من میگم حرامه عمل بکنه من سنگسار میکنم. البته کسی جرأت نمیکرد، در عصر ایشون کسی جرأت نمیکرد مخالفت بکنه. در عصر خلیفه اول دستورات قرآنی رو خیلی ساده راحت کشتن زیر پا. اینم باز مکرر براتون عرض کنم، قرآن فرموده وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. اهل سنت میگن این غنیمت یعنی غنیمت جنگی باشه. وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، هر چه که شما غنیمت بردید ما میگیم جنگی باشه، جنگی. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، خمسش مال خداست، بقیهش مال مجاهدان است. خمسش مال خداست، لله وللرسول ولذی القربا. خب پیغمبر به این دستور قرآن عمل کرده بود، سهمی برای ذوی القربا از خیبر قرار داده بود. در فتوحات خیبر 7 تا یا 8 تا قلعه فتح شده بود. خب اونایشو که با مثلا به صلح خودشون در اختیار گذاشته بودن که مال پیغمبر میشد، این میگیم فی. اونایی که با جنگ، و حالا جنگم به امیرالمؤمنین بود، خب حالا به اونش کار نداریم. جنگ شده و سربازانی کشته شدن، مثلا مجاهدت کردن، در هر صورت پیروزی شده و غنیمتی به دست آمده است، غنیمت تقسیم میشه، 1/5 این غنیمت مال خدا و رسول و ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. که حالا ما میگیم که این یتاما و مساکین و ابن السبیل هم یعنی مساکین و مثلا یتاما و مساکین و ابن السبیل از خاندان پیغمبر، حالا اینم دست برمیداریم از این ادعا. ذوی القربا رو که داریم که بنابراین پیامبر یه بخشی از این رو داده بود به حضرت صدیقه، جزء حق ایشون بود، حق قرآن گفته حق ایشونه. در جنگ دیگری که در داخل مدینه با یهودی انجام شد، آنجا اینها زمین رو خالی کردند و رفتند، یعنی بدون جنگ پیروزی حاصل شد، بدون جنگ این پیروزی حاصل شد. اینا از کلیم اینا رو میگن فی، اونی که جنگ نشده و اون سرزمین به دست مسلمان افتاده، این کلش در اختیار پیغمبره، ایشون هر کاری میخواد بکنه. اونجا هم قرآن داره که ما افعال الله علی رسوله من اهل القرا، در سوره حشره. باز ذوی القربا هم در این اموال بن نظیر سهم دارن. پیامبر به چندین نفر از همون آقایان بخش های از زمین های اینها رو بخشیدن. خب سهم هم داره، حضرت صدیق ذوی القربا است، سهم داره. اون سهم مصادره شد رفت. اون خونه هایی که دادن مثلا فرض کنید که به آقای فلان دست نخورد اصلا. خب من شوام که خیلی راحت مخالفت قرآن شد، مخالفت فرمان پیغمبر شد. خودشان را من عرض کردم که تای پیغمبر می دانستن، این یه ذره کم گفتن. کسی که مقابله با قرآن، مقابله با قرآن میکنه. خب چند سال اینا این بر این روال طرحشون این بود که اولین بار خلیفه اول، نفر بعد خلیفه دوم، نفر بعد ابو عبیده جراح، نفر بعد سالم مولا از ابی حذیفه. اینا سیاست مدار بودن، سقیفر هم همینا گردوندن. عثمان بنا بود اگه زنده بمونه پنجم باشه، از وجود او خطر احساس میکردن. اما خب قول دادن کسانی که تو این قرارداد هستن همه پشت سر هم، اون دو نفر فوت کردن، بنابراین مجبور شدن کسی رو که خیلی نمیخواستن، میدونستن اگه بیاد بر سر کار سیاستشون رو میشکنه، طرح بریزن و بر سر کار بیارن. در اصل عثمان به عنوان سوم آمد بر سر کار. 5-6 سال اول به روال اون خلفای قبل عمل کرد، 6 سال دوم شد خمقیش پرستی. مثلا فرمانداران، استانداران عزم شد، یه نفر از قومخشش میزن سر کار. بعضشون هم خیلی لامصب بودن، کار ندارم. این مردم رو علیه ایشون شوروند، اومدن ایشون رو کشتن. خلاف طرح اونا ایشون هم مرخص شد رفت. حالا امیرالمؤمنین رو روزگار، حالا روزگار که کار خدای متعال بر سر کار آورد، 5 سالش هم نذاشتن تموم بشه. اگه این 5 سال نبود، از اسلام یک ذره به دست ما نمی رسید. همون چیزایی که گفته بودن و کرده بودن می شد اسلام، همطور که هست الان. هنوز بخش هایی از اونا البته به برکت، مثلا خونه امام حسین به برکت مجاهدات های امیرالمومنین، به برکت مجاهدات های ائمه، وضع اونام فرق کرده، یعنی خالص اون نیست. حالا کار نداره. در صورت این دوران یه دوران تغییر و تحول همه چیز اسلام. یه چیز دیگه مهمی در این دوران ساخته شده و پرداخته شده، این است که خلیفه شده خلیفت الله، نه خلیفت رسول الله. اگه بشه خلیفت رسول الله، باید تابع رسول الله باشد. وقتی میگه که اون چی که پیغمبر حلال کرده من حرام میکنم، این تابع نیست. خب این رفته از تا جایی که اینم باز قبلا عرض کردم، مردم شام آمدن مکه رو محاصره کردن، عبدالله بن زبیر در داخل شهر تحصن کرده در مسجد الحرام و دیوار شهر رو مثلا درست کردن، درها بسته است، لشکر شام آمده پشت دیوار. اینا عرضم به حضورتون با منجنیق مکه خانه خدا را و خانه خدا را، مسجد الحرام را، مثلا به اصطلاح امروز به توپ بسته بودن. گلوله های آتشین از طریق منجنیق به داخل شهر پرتاب می شد. خانه کعبه بخشش خراب شد و پرده خانه سوخت و سرانجام حالت پیروز شدن، اومدن تو اون بند خدا رو به دار زدن و خواه ندارم به اینا. سر ظهر که وای میسن نماز، هم لشکر شام نماز میخونه، هم مردم شهر مکه، هم رو به کعبه نماز میخونن. بعدم که نماز تموم شد میره پشت منجنیق میزنه کعبه رو خراب میکنه. حالا ببینید تناقض تا کجاست. امام جمعه شهر مکه در وقت نماز که حالا جنگ متوقف شده، بر بالای بام خانه میرفت و با صدای بلند، چون اونجا بلندترین جا بود، با صدای بلند مثلا فریاد میزد که اینجا حرم است. حرم در عصر جاهلیت هم امان بوده، نه اسلام اومده امان آورده، از عصر جاهلیت اینجا امان بوده. اگر یک کسی مثلا دنبال یه صیدی میکرد، صید داخل حرم میشد، دیگه کارش نداشت. یا اگر یک کسی مثلا زده بود، کسی رو کشته بود و فرار میکرد و به خانه خدا پناه میبرد، کارش نداشتن. در عصر اسلام هم همین جوره، امانش رو اسلام کم نکرده، بیشتر کرده. شما چرا مثلا از خدا نمی ترسید؟ اینا گفتن که اطاعه اطاعه عبارت، شما اطاعت یزید بکنید. حالا اون وقت دیگه شده بود مثلا مروان و بعد از مروان عبدالملک مروان، زمان یزید حمله به کعبه و خانه خدا شد، اما وسطش مرد، لشکر برگشت به شام. در عصر عبدالملک دو مرتبه برگشت، لشکر را فرستادن، چون عبدالملک زبیر هم ادعای خلافت کرده و نصف عالم اسلام مثلا در اختیارش بود، برای اینکه اینو بشکنن. اطاعت، از خلیفه اطاعت کنید. بعد میگفتن اجتمعت طاعت و الحرمه، حرمت خانه یک سو، اطاعت از خلیفه یک سو، این دو با هم تنافی پیدا کردن، تعارض پیدا کردن. فقلبت طاعه، طاعت از خلیفه بر حرمت خانه غلبه یافته است. بنابراین مانعی نداره، ما قبول داریم مکه مکه است، اما میزنیم خراب میکنیم و باکم نداریم. یه همچی چیز. این رو حضرت امام حسین علیه السلام با شهادتشان اعتبار خلافت را دیگه حالا به زور سرنیزه نگه داشتن، دیگه کسی اعتقاد ندارد. خب اونم بعد از چند سال از بین رفت، زور سرنیزهش هم از بین رفت. رفت خلافتی که معادل پیغمبر است، بلکه معادل خداست، بلکه از خدا به پیغمبر بالاتر است، از بین رفت. خلیفه شدن خلیفه مثلا پادشاه، مثل پادشاه. در فاصله امام حسین علیه السلام و حضرت باقر علیه السلام، دوران حضرت زین العابدین که اینو باز براتون عرض کردم، اما 10 بار و 100 بار هم آدم بشنو ببرین که دینش را بشناسد. ایشان کوشیده است، بخشید در این طول این سالها دولت ها کوشیده اند خاندان پیغمبر از جلو چشم مردم برود. این دوره اوله. استاد ما میفرمودن که امیرالمومنین هیچ وقت مدینه نبود، همیشه توی اون مثلا نخلستانهاش بود، داشت نخلستان آباد میکرد. ببینید یه دکتر درجه اولیست، مثلا یه قضاپذیه خوب درست کرده، دکتر درجه اول باید به مردم معالجه کنه، نه قضاپذیه. مثالش کوچیک بود. البته امیرالمومنین برای اصلاح عالمه، نه 100 تا درخت بکاره، اما میترسید. شبی مثلا از مسجد داره میره طرف منزل، از منزل داره میره کجا هست، یک در پس کوچه یک تیراندازی با تیر مسموم نشسته است، یه تیر میزنه، همیشه تموم میشه. برای اینکه این حادثه پیش نیاد امیرالمومنین نبینن، تو چشمان نباشه، ایشون به اون نخلستان ها میرفت. حال کار ندیم، بازم براتون عرض کردم نخلستان ها آینده بسیار خوبی داشت. حضرت زین العابدین بر اساس همون نخلستان ها بذل و بخش تا دلتون بخواد میرفتن تو همون سقیفه بنی ساعده که این خرابی ها از آنجا شروع شده بود، صدها مثلا، شاید صدها، مثلا حداقل بگیم 100 نفر فقیر خوابیده که نونم نداشته بخوره، جان نداشته بخوابه، اومده تو سقیفه. سقیفه یه محلیست که 4 تا ستون داره، روشم حصیر انداختن، بنابراین آفتاب نمیخوره، اینا اونجا زندگی میکنن. مردم مدینه همونایی که یه روزی کوتاهی کرده بودن بلاشو بعدها کشیدن. میومد بالا سر هر کدومشون غذای یه روزشون رو میذاشت و همه خوابن، هیچ کس نمیفهمید کی بود. یا گفته میشود مثلا 100 خانه را اداره میکرد، این شاید چیزی غیر از این باشه. و اخلاقی که از حضرت زین العابدین علیه السلام در دوران امامت ایشان دیده شده، از هیچ امامی دیده نشده، چون دوران امامتشون هم 35 ساله، بنابراین توانستند این اخلاق را به چشم مردم، به قلب مردم وارد کنند. اون دشمنی هایی که اونا میکوشیدند، نید چیز عجیبیه، 80,000 گفته می شود 80,000 منبر روز جمعه برپاست، خطیب خطبه می خواند، بخشی از این خطبه لعن و سب امیرالمومنینه، امام حسن، امام حسینه، محمد ابن حنفیه است و واجب است. مردم این واجب، عنوان واجب عمل می کنند. کار حضرت زینالعابدین علیه السلام بود که اینا رو عوض کنن، یعنی دید مردم رو عوض کنن. اینا رو این براتون قبلن هم عرض کردم. نمونش این بود که وقتی حضرت زینالعابدین آمده بود برای طواف خانه، قبلن خلیفه یعنی ولیعهد خلیفه آمده، مردم راهش ندادن، وقتی که ایشون داره میاد جلو، این جوانه خوش قد و قامت زیبا روی با لباس تمیز بسیار پاکیزه، مثلا معطر، اومد جلو رفت طرف حجر، حجر را ببوسد و از اونجا طواف شروع کنه. مردم راه دادن نشنید دیگه مکرر. اون شامی از هشام پرسید این کیه؟ ولیعهد اومد اینجا اصلا راه ندادن. الان هم اگه شما انشالله مشرف بشین اینقدر شلوغه که. گفت من نمیشناسم. و میگن فرزدق شاعر، شاعرم شاعر بنی امیه است، نه شاعر شیعه است. برای فضائل حضرت معرفی ایشون و فضائلشون و اینا کاندم یه همچی وضع شده رفتار حضرت زینالعابدین. این نتیجهش این شده که از دوران ایشون به بعد یواش یواش کسانی که خاندان پیغمبر را دوست بدارند پیدا شده. اون دشمنی عام برطرف شده، دشمنی عام. تک 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 میان خدمت امام باقر و امام صادق، دینشون رو یاد میگیرن. حالا حرفم اینه، راوی میگه من به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم اخبرنی به دعائم الاسلام، ستونهای اصلی اسلام رو برای من بیان کنید. فرمایششون میفرماید، ما به اونا فعلا کار نداریم، میفرمان که فرمود که ثم کان علی بن حسین، داره ائمه رو امام صادق میشموره دونه دونه که جزء دعائم اسلام هست، ستون اسلام هست. خب ثم کان محمد بن علی ابا جعفر، این حضرت باقر علیه السلام. و کانت شیعه قبل ان یکون ابو جعفر، شیعه بودن. نید آبس رو اگر یادتون باشه، آبس برخاست در برابر امام حسین، گفت آقا بخشید در کوفه به مسلم گفت، گفت من نمیدونم مردم چیان، من اونو کار ندارم، حرف خودم رو دارم میزنم، من بر دین شما هستم، پا شما هستم تا آخر. بعد اومد به کربلا این همین حرفو شاید بهترشو به خدمت امام حسین علیه السلام عرض کرد. میدونید که اومد تو میدان و مثلا زرهشو در برد، همون آدم، این شیعه است. اما و کانت شیعه قبل ان یکون ابو جعفر و هم لا یعرفون مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم، قبل از حضرت باقر شیعه بود، حالا 5 تا 10 تا، بله 100 تا بفرمایید بود، اما اینها نمیدانن مناسک حجشان را، حج چجوری عمل کنن، همونجور که همه عمل میکنن میکنن. حلال و حرامشان را نمیدانند، حتی کان ابو جعفر تا زمان حضرت باقر علیه السلام. ففتح لهم و بیان لهم مناسک حجهم، در رو ایشون باز کرد. تو اون سختی های تغییر دولت بنی امیه به دولت بنی عباس، اون اواخر دولت بنی امیه هم یه ذره اینا شکستن، کم قدرتشون کمتر شده، اینا در رو باز کرده از امام و بگن لهم برای شیعان خودش مناسک حج، مناسک یعنی عبادات حج، اون چی که در حج انجام باید داد، مناسک حجشون رو، حلالشون رو، حرامشون رو برای اونها تعلیم فرمود. تا آنجا که حتی سار الناس یحتاجون الیه، به طوری که بعد از این دوران اینا بزرگترین علمای اسلامند. یادتون باشه باز براتون عرض کردم، شب محمد ابن مسلم که از شاگردان درجه اول حضرت باقر و حضرت صادق در بالای بام خانهشون کوفه بود دیگه، بالای بام خانه خابیده بودن، در زدن، شون از اون بالا نگاه کرد که خانمیست، چی میگی؟ گفتش که من مثلا دختری دارم، این از دنیا رفته، بچهش هنوز زنده است، چی کار کنی؟ گفت کی گفته تو بیا اینجا؟ تو من از کجا میشناختی؟ گفت اون شخص گفته نگو، تا اسمشو نگیم نمیگم. گفتش که من رفتم به ابو حنیفه مراجعه کردم، نمیدونست چیکار کنه، مسئلهشو نمیدونست. گفت برو اگه یه کسی بدونه ایشون میدونه. مردم به آنها محتاج شدن. ابو حنیفه کیه؟ مثلا فقیه بزرگ عالم اسلامه، اما خب محتاج محمد ابن مسلمه. یحتاجون الیه من بعد ما کانوا یحتاجون الی الناس، قبلا اینا هم مجبور بودن طبق رفتار مردم عمل کنن. بعد فرمود و هاکذا یکون الامر، داستان این چنین است همیشه. بعد هم زمان حضرت صادق هم باز همینه، زمان حضرت موسی بن جعفر هم همینه. ولعرض لا تکون الا به امامن، زمین بدون امام نمیشه. و من مات لا یعرف امامه، مات میتتن جاهلیه، و احوج ما تکونو الا ما انت علیه، اون لحظه که تو از همه لحظات بیشتر احتیاج داری به آنچه که الان بر آن هستی، یعنی این اعتقاد، اون وقتیست که جان میرسه به اینجا. اذا بلغت نفسو که حاضهی، اشاره فرمود به حلقش. از آن زمان نه باش، از آن زمان مردم یواش یواش یاد گرفتن اسلام صحیح چیست. از اون مرتبه براتون عرض کردم مفصل که خلیفه دوم اومد حج رو در حج تمتع، عمره تمتع رو از حج تمتع جدا کرد. عمره رو ماه رجب بیاین، همونطور که در اصل جاهلیت بود، حجتون رو ماه ذوالحجه بیاین. الان شما مشرف میشین به مدینه، در مدینه مسجد شجره نیت عمره میکنید، نیت عمره تمتع، میرید عمرتون رو انجام میدید، از لباس احرام میایید بیرون، روز هشتم احرام دو مرتبه بندید، احرام حج میبندید، میرین عرفات و بقیه حج. اینشون دستور جدا، لا یعرفون مناسک حجهم، همه دارن همون جور عمل میکنن. فقط اینی که شیعه است، نه حالا مثال عابس من نمیدونم دیگه بقیه رفتاراش چه جونه بوده، چون خیلی مرد بزرگیه، رسول که آقا من دینم دین شماست، به امام حسین روز عاشورا برخورد که آقا من دینم دین شماست، اگه چیزی قیمتی تر از جونم داشتم که فدای شما بکنم میکردم، ندارم. خب السلام علیکم یا آبا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي بن الحسين السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.